بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه مطلبی رو ایشون تحت عنوان تنبیه اون فیه تنویر ذکر فرمودن که خب دو قسمت در این ذیل این عنوان باید بررسی بشه. یکی این که تنبیه چی هست، تنبیه بر چیه، اون مطلبی که منبهه و آگاهی بخشه چیه، و قسمت دوم این که خب حالا این آگاهی روشنگر چه هست، تنویر بر چه مطلبی هست. ایشون آخه در بحث گذشته یعنی قبل از این عنوان فرمودن که طبیعت جسم این وجودش متجدده و متغیره و متبدله ولی ماهیتش ثابته، و تأکید بر این مطلب هم داشتن، با این که خب بالاخره این مطلب رو ایشون بیان فرمودن، تأکید برش هم کردن، اما انگار دلشون هنوز آرام نگرفته. و جهتش هم اینه که خب یه کسی بگه آخه چطور میشه که یه چیزی مثل طبیعت جسم این وجودش سیال باشه، متغیر باشه، متجدد باشه، اما ماهیتش ثابت باشه. خب مگه این ماهیت ذات او نیست، خود او نیست؟ آخه این چجوری میشه که آخه مثلا خودش ثابت، وجودش متغیر، این بالاخره قبولش دشواره، یعنی هضمش سنگینه و تصورش مشکله. برای همین ایشون باز میخوان در ذیل این عنوان تنبیه بر یک مطلبی بکنن و به کمک اون مطلب که آگاهی بخشه تنویر بکنن و روشنگری بکنن نسبت به همین مطلبی که ممکن است هنوز ابهام داشته باشه که چجوری میشه وجود طبیعت جسم این در خارج متصرم و متقضی و متجدد و سیال باشه اما ماهیتش ثابت باشه، سیالان نداشته باشه، علارغم اون توضیحاتی که ایشون تا کنون دادن. خب حالا عرض کردم که ذیل این عنوان دو قسمت رو باید بررسی بکنیم. یکی این که ببینیم منبهی که در این تنبیه ایشون بیان میکنن چیه، و بعدم بریم سراغ اون تنویر تا اینکه اون مطلبی که ممکن است هنوز قدری در بوته ابهام باقی مونده باشه اون روشن بشه. تنبیهی که دارن ایشون اینه که میفرماین بسیاری از چیزها هست که اینها معقولشون با محسوس و متخیلشون مماثل و مطابق و برابر نیست، و از جمله اون بسیاری از چیزها مثل مثلا زمان و عرض می کنم حرکت و که محل بحث ما هست و نمیدونم مقدار و مساحت و عرض می کنم دایره و امثال اینها، اینا معقولشون یعنی اون وجودی که در مرتبه عقل و ادراک کلی پیدا می کنن در مرحله ادراک کلی، این برابر نیست با وجودی که در مرتبه ادراک جزئی که ادراک حسی و خیالی باشه پیدا می کنن. خب مستحضر هستید در مباحث نفس مکرر گذشت که عرض کردیم فرق بین ادراک حسی و خیالی به حضور و غیاب مدرک خارجی است در پیشگاه حس. اگر چنانچه ادراک جزئی همراه با حضور مدرک خارجی در پیشگاه حس باشه، این میشه ادراک حسی، و اگر در غیاب مدرک خارجی از پیشگاه حس باشه، اینجور ادراک صورت جزئی میشه ادراک خیالی. الان تا وقتی که ما پیش هم هستیم یک دیگر رو ادراک میکنیم میشه حسی، وقتی از پیش هم رفتیم اگر باز صورت یک دیگر رو ادراک بکنیم میشه ادراک خیالی. خب حالا این چیزهایی که شمرده شد، اینا اون وجودی که در مرتبه ادراک عقلی یعنی ادراک کلی پیدا می کنن با وجودی که در مرتبه ادراک جزئی دارن که ادراک حسی و خیالی باشه، این مماثل و مطابق و برابر نیست. مثلا ببینید، حالا عامیانش من بخوام عرض بکنم، مثلا الان مقدار و مساحت رو در نظر بگیرید. خب مقدار و مساحت، این وجودی که در مرتبه مثلا حس و خیال داره، یه وجودیه که حالا به مثلا تعبیر عامیانه بنده میشه درش فرش بند کرد و نشست. مثلا یه جسمی که حالا یه مقداری داره، یه مساحتی داره، مثلا مساحت عرض میکنم که بشه مثلا درش قرار گرفت، یه فرشی پهن کرد و نشست. خب حالا اگر همین ادراک حسی آمد در مرتبه ادراک عقلی و ادراک کلی، یعنی بنا شد ما مفهوم کلی مقدار و مساحت رو ادراک بکنیم و در نظر بگیریم، دیگه در اون مفهوم کلی نمیشه یه فرشی پهن بکنی بشینی. یعنی اون وجود معقولی که این مقدار و مساحت داره مثل وجود محسوس و متخیلش نیست، چون وجود محسوسش میشه فرش پهن کرد نشست، در وجود متخیلش هم میشه تصور کرد که یه فرشی رو مثلا در این مساحت در این مقدار پهن کرده باشی و نشسته باشی. اما وقتی مفهوم کلی مقدار و مساحت رو ادراک میکنیم و تصور میکنیم، دیگه این خاصیت رو نداره. ایشون میفرمایند که این وجود کلی مقدار، این نه ممتد و متغیره و نه هم در یک ممتد و متقدری قرار داره، هیچ کدوم، نه ممتد که کشیده شده باشه و متقدر باشه، عرض میکنم مقدار درش باشه، یا در یک ممتد متقدری باشه که این وجود کلی، این کلی مقدار و مساحت در او قرار گرفته باشه. و مقدار معقول، عرض میکنم که نه مقداره، نه زی مقداره و نه زی تقدیره، هیچ کدام. این مقدار معقول، این مقدار کلی، نه مقداره که عرض کردم بشه مثلا درش قرار گرفت یه فرشی پهن کرد نشست، نه زو مقداره که خودش مقدار نباشه ولی مقدار داشته باشه، مثل مثلا جسم که خب مقدار نیست ولی زو مقداره، دارای مقداره، و نه هم زو تقدیره که بشه درش یک مقداری ایجاد کرد، مثل ماده، مثل هیولا که نه مقداره نه زو مقداره ولی زو تقدیره، عرض میکنم میشه درش یه مقدار ایجاد بشه، نه هیچ کدام. و خلاصه اگر بخوایم از این مطلبی که تقریر شد و توضیح داده شد بخوام یک تعبیر اصطلاحی جامع کوتاه و مختصری بکنیم، این حرفایی که الان راجع به مقدار کلی زدیم خلاصش و تعبیر جامع و مختصرش این میشه که مفهوم کلی مقدار، مقدار به حمل شایع نیست، مقدار به حمل شایع ثنایی نیست، گرچه مقدار به حمل اولی ذاتی هست، یعنی مفهوم مقداره نه مصداق مقدار. اینجوری نیستش که این مفهوم کلی خودش یکی از مصادیق مقدار باشه و آثار خارجی مقدار برش مترتب بشه، نه، مقدار به حمل اولی ذاتیه که هر مفهومی خودش خودشه به حمل اولی ذاتی، ولیکن مقدار به حمل شایع ثنایی نیست که فردی و مصداقی از خودش باشه و آثار خارجی مقدار مثل همون فرش پهن کردن و نشستن برش مترتب بشه. نه نه نه، حالا اینجوری هم نیست. بعد ایشون میفرماین که هر چیزی که این دیروزم اشاره شد که هر چیزی که درباره خصوصیات عالم ماده گفته میشه این از باب تنقیصه نه کمال. توجه میکنید این که الان شما مثلا جا داشته باشید کماله، یا اگه تونستید بی جا باشید یعنی احتیاج به جا نداشته باشید، کدومش کماله؟ این که حالا بگیم مثلا موجود مادی جا میخواد، مکان میخواد، مثلا دارم عرض میکنم که این مثلا کماله که احتیاج داره به جا و باید هزار دردسر رو مثلا تحمل بکنه، یا این که نه، اگر یه موجودی بی جا بود، بی جا شد، یعنی احتیاج به مکان و جا نداشت، اون کماله. هر خصوصی اینا رو که حالا میگیم آثار نمیدونم خارجی مقدار برش مترتب نمیشه، اینا نه، این که مثلا خیال بشه اینا داریم حالا مثلا در توصیف مثلا کمالات مثلا موجودات مادی و نمیدونم عوارض مادی داریم سخن سر میدیم، نه، اینجوری نیست. بعد ایشون در همین تنبیه میفرماین که اول میفرمان بسیاری از موجودات مادی و جسمانی، بعدم میگن اگر راستشو بخوای همه موجودات مادی، همه موجودات مادی جسمانی چنینن، همین جوری هن که گفتیم، همینی که راجع به نمیدونم زمان و حرکت و مقدار و دایره، مثلا دایره الان میتونیم یه دایره رسم کنیم بریم داخلش قرار بگیریم، مثلا یه کسی بره داخل دایره قرار بگیریم، اما در مفهوم دایره نمیشه چنین کاری کرد. همین مطلبی که راجع به اینها گفته شد این در همه موجودات مادی و جسمانی هست، یعنی هم اصلا به طور کلی همه موجودات مادی صور معقوله شون، یعنی اون مفاهیم کلیه شون مطابق و مماثل و برابر با این صورت مادی خارجیشون نیست. چرا؟ چون صورت مادی خارجی جزئیه، اون صورت عقلی کلی. اگر این جزئیه و اون کلی، پس برابری ندارن، مطابقت ندارن. تمام موجودات مادی و جسمانی چنین. این تمام شد. تا اینجا تنبیه بود که اون منبهی که بنابودشون ذکر بکنن، یعنی اون مطلبی که بنابود نسبت به او آگاهی بدن، این بود که تمام شد. حالا خب بالاخره در کلی مفهومی هم سعه هست دیگه، در اونم سعه هست، در اونم سعه هست. حالا این مهم اون تنویره که الان مربوطه به بحثه، که از اینجا شروع میشه که حالا اون تنویر و روشنگری که ایشون میخوان بکنن نسبت به همون مطلبی که چطور میشه وجود طبیعت جسم تجدد داشته باشه اما ماهیتش نداشته باشه، ثابت باشه، مگر این ماهیت مال او نیست، مگه ذات او نیست، مگه خود او نیست، این چجوری میشه؟ عرض میکنم که برای روشن شدن این تنویر لازم است که دو تا مطلب رو بهش توجه بکنیم. این دو تا مطلب رو عرض بکنم تا اینکه این تنویری هم که ایشان دارن روشن بشه. اما مطلب اول متعلق سبزواری قدس سر رو در منظومه منطق در لعالیشون اونجا میفرماین که از الفصول و صور و نوعیه و شیء و شیئن کان بالفعلیه. میفرماین که فصول همون صور نوعیه هستن، البته این فصولی که در اینجا گفته میشه یعنی فصل غریب، فصول غریبه. مثلا انسان، خب حیوان جنس غریبشه، ناطق هم فصل غریبشه. این فصل غریبه که ناطق باشه همون صورت نوعیه انسانه. ببینید انسان یه جسمی داره که مرکب از هیولا و صورت جسمی است، بعد یه صورت نوعیه هم میاد روی این جسم انسان که اون عبارت است از نفس انسان. خب اون ناطقی که در تعریف انسان به عنوان فصل غریب اخذ میشه، اون معناش همین صورت نوعیه انسانه که نفس ناطقه انسان باشه که به این جسم انسان و پیکر انسان تعلق پیدا کرده. از الفصول و صور و نوعیه و شیء و شیئن کان بالفعلیه، یعنی شیئیت شیء به فعلیتش نه به قوش، و فعلیت شیء در گرو صورت نوعیش هست، در گرو فصل قریبش هست. تا فصل قریب نیاد که همین ناطق باشه یا صورت نوعی انسان نفس ناطقه انسان باشه، که انسان فعلیت پیدا نمی کنه. و شیء و شیئن کان بالفعلیه. حالا همینجا اینم عرض بکنم در همین مطلب اول که این که ایشون فرمودن از الفصول و صور و نوعیه که فصل قریب صورت نوعیه است، مراد از این فصلی که گفته میشه صورت نوعیه است فصل منطقی نیست، فصل حقیقی است. فصل منطقی عبارت است از مفهوم ناطق، اینو نمیخوایم بگیم صورت نوعیه است. فصل حقیقی یعنی فصل خارجی. فصل حقیقی و خارجی انسان اون نفس ناطقشه، که این مفهوم ناطق مفهوم از برای اوست، و الا این مفهوم رو نمیخوایم بگیم صورت نوعی است. نه اون وجود خارجی نفس ناطقه رو میخوایم بگیم صورت نوعی انسانه و فعلیت انسان در گرو اوست. بعد ایشون میفرمایند که منزا علل فصل القریب دارهد، یعنی از همین جا که شیئیت شی به فعلیتشه نه به قوهش، به صورتشه نه به مادهش، به فصلشه نه به جنسش، که با تعابیر گوناگونی میشه گفت منزا علل فصل القریب دارهد، تعریف حدی دائر مدار فصل قریبه، یعنی تا پای فصل قریب در تعریف در میان نباشه تعریف حدی درست نمیشه. حالا اگر فصل قریب با جنس قریب باشه میشه حد تا، نمیدونم اگر با جنس قریب نباشه مثلا میشه حد ناقص. البته به نظر بعضی تعریف به فصل قریب تنها حد تامه، یعنی اگر فقط تنها در تعریف انسان ناطق ذکر بشه این خود این تعریف میشه حد تام، یه تعریف کاملی هست. منزا علل فصل القریب دارهد ازل مقوماتو کلن زا وجد، چرا حد دائر مدار فصل غریبه، تعریف دائر مدار فصل غریبه و اصلا تعریف به فصل غریبه تنها حد تامه که بعضی گفتن؟ ازل مقوماتو کلن، چون فصل غریب تمام ذاتیات انسان رو، ازل مقوماتو کلن زا یعنی همین فصل غریب، وجد فصل غریب واجد تمام مقومات و ذاتیات انسان، یعنی ناطق عرض می کنم شامل جوهر میشه. ناطق یعنی انسان، تعریف تفصیلی انسان هم عبارت است از جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون، بعضی مائتون هم اضافه کردن. حالا بنابر نظر حکمت متعالیه دو تا مرتبه دیگه هم باید در این تعریف تفصیلی لحاظ بشه، یکی زصورت العنصریه و یکی هم زصورت المعدنیه، عنصر و معدن هم باید اضافه بشن. حالا این ناطق به تنهایی جامع همه اینا هست، از جوهر گرفته تا حساس المتحرکون بالاراده، با یه اضافه با یه زیادتی جامع همه اینها هست. این مطلب اول بود که تمام شد. بله بله، به نظر بعضی، به نظر بعضی روی همین مطلبی که عرض شد. مطلب دوم این استش که قبلن هم حالا خیلی اشارهوار عرض کردیم، اشاره کردیم که یه اختلافی بین مشائین و اشراقیین از حکما. حالا همینجا مناسبت شد اسم اشراقیین آمد، اینم عرض بکنم که این مطالبی که راجع به ربط حادث به قدیم که گفتیم حکمای مشا مشهور اینجوری میگن، اشراقیین هم همینجور میگن. یعنی بالاخره اینجوری نیستش که حالا مثلا در اینجا در این بحث در این مطلب اختلافی داشته باشه. بین مشائین و اشراقیین یه اختلافی هست راجع به صور نوعیه، و اون اینه که آیا صور نوعیه جواهرن یا اعراض؟ صورت نوعیه آیا جوهره یا عرضه؟ مشائین معتقدن که صورت نوعیه جوهره، اشراقیین معتقدن که صورت نوعیه جوهره. عرض، مشائین میگن جوهر، اشراقیین میگن عرض. مرحوم حاجی در منظومه میفرمایند، در منظومه حکمت، فی انها اعراض او جواهرو مشاؤن اشراقیتون تشاجرو، در این که صور نوعیه آیا اعراضن یا جواهر، مشا با اشراقیون خلاصه دعوا دارن، نزاع دارن و اختلاف دارن. اشراقیین میگن صورت نوعیه عرضه. چرا؟ به خاطر این که اشراقیین به طور کلی هر حال در محلی رو عرض میدونن، هر حال در محلی. اینجوری نیستش که حالا این عرض معروفی که حال در موضوع فقط این عرض باشه، نه، صورت نوعیم که همون طبیعت، همون که از مرتبه نبات به بالا نفسه، صورت نوعیم که حال در جسمه، باز عرض میکنم عرضه. البته به نظر مشایین جسم مجموع مرکب از هیولای اولا و صورت جسمی است. اشراقیین جسم رو بسیط میدونن، فقط صورت جسمیه میدونن، چون اونا مثل متکلمین منکر هیولای اولا هستن. هر حال در محلی، حالا میخواد حال در محل عرضی باشه که حلول در موضوع پیدا میکنه، یعنی در جسم عرضه مثل بیاض، یا صورت نوعیه باشه که در محلی که جسمه حلول پیدا میکنه، صورت نوعیه هم عرضه. ولیکن مشائین معتقدن که نه، عرض اینجوری نیست که تعریفش هر حال در هر محلی باشه. عرض عبارت است از حال در محلی که اون محل هم در وجود و هم در تنوع، یعنی در نوع شدن، در متنوع شدن، بی نیاز از حال باشه، یعنی در هر دو مستغنی از حال باشه، و این محلی که جسم باشه این در تنوعش، در تنویعش، در این که یه نوعی بشه احتیاج داره به صورت نوعیه. بنابراین صورت نوعیه تعریف عرض برش صادق نیست، چون عرض اون حال در محلی است که محل مستغنی از او باشه، هم در وجود و هم در تنوع هر دو. خب این اختلاف بین مشا و اشراقیه. صدر المتعلهین قدس سر رو که در این تنویر حالا اشاره می‌فرمایند، ایشون معتقدند که صورت نوعیه نه جوهره و نه عرض. چرا؟ چون مقسم جوهر و عرض ماهیته و صورت نوعیه وجوده، از سنخ وجوده نه از سنخ ماهیت. صورت نوعیه وجوده، یه وجودی که عرض میکنم شعاع و ظل وجودات عالی و اعلاست وجود حق تبارک و تعالی، و وجود که ماهیت نداره. اون ممکن است که مرحوم حاجی در اول بحث اصالت الوجود شرح منظومه فرمود اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. اما آیا باز وجود ممکنم باز یه ماهیتی داره؟ صورت نوعیه وجود، وجود که ماهیت نداره. اون موجود ممکن است که ماهیت داره، یه وجودی داره، یه ماهیتی داره. اما دیگه وجود ممکن که باز دوباره یه وجودی نداره، ماهیت اینجوری باشه که تسلسل لازم میاد. یعنی وجود ممکن باز یه وجود و ماهیتی داشته باشه، وجود وجودش هم همینطور، وجود وجود وجودش هم همینطور و هلم مجر را. ایشون معتقدن که فصول، یعنی همون فصول غریبه که صور نوعیه باشن، البته فصول فصول حقیقی نه فصول منطقی، اینها از سنخ وجودن. چون اگر از سنخ ماهیت باشن دوباره فصل محتاج به فصل دیگریه، فصل فصلم باز محتاج به فصل دیگریه و الی ما لا نهایت له ادامه پیدا میکنه. لذا صورت نوعیه فصل وجود، یه وجودی که شعاع و ظل وجودات مراتب بالاست و این ماهیت نداره، تا اینکه بخوایم بگیم جوهره یا عرضه. به این دلیل که اگر ماهیت داشته باشه حالا جوهر یا عرض، فصل خودش باز نیازمند به فصل دیگری میشه تا اون رو از اون مشارکات جنسیش جدا بکنه. چون اگر جوهر باشه یا عرض باشه، یعنی فصلم جنسش جوهر یا عرضه، خب باید یک فصل ممیز داشته باشه تا اونو از مشارکات جنسیش جدا بکنه، و فصل فصلم باید فصل داشته باشه و همینطور. لذا به این دلیل فصل از سنخ وجوده. پس بنابراین صورت نوعیه و فصل نه جوهره و نه عرض. منتها اینی که صدر المتعلهین میفرمایند که صورت نوعیه جوهر نیست، مقصودشون اینه که جوهر بذات نیست، وگرنه جوهر بالعرض هست. جوهر بذات نیست، یعنی خودش جوهر نیست، ولی جوهر بالعرض هست. یعنی چی؟ یعنی جوهر عارض بر او و لازم او هست. توجه میکنید؟ این معنای جوهر بلرز. خودش جوهر نیست، جوهر به ذات نیست، چون ماهیت نیست، وجوده. اما ماهیت، ماهیتی که جوهر باشه، این لازم او هست، عارض بر او هست. چرا؟ به خاطر این که ما در تعریف انسان میگیم حیوان ناطق. خب حیوانم اگر بخوایم بازش بکنیم، تشریحش بکنیم، عبارت است از جوهرون جسم و نامن حساسون متحرکون به لراده، که اینا همه در همین یک کلمه حیوان جمع میشه. خب در منطق گفته شده که جنس و فصل، یعنی حیوان و ناطق، هر کدوم عرض برای دیگری است. منتها جنس عرض عام برای فصل و فصل عرض خاص برای جنس. حیوان این عرض برای ناطق، ناطق هم عرض برای حیوان، ناطق برای حیوان عرضه، او برای انسانه که ذاتی میشه، چون فصل انسانه، و الا برای حیوان عرض. حیوان عرض عامه برای ناطق، چرا؟ چون اختصاص به ناطق نداره، عارض بر ساحل هم میشه که فصل فرسه، خائر هم میشه که فصل بقره و همینطور. اما ناطق عرض خاصه برای حیوان، یعنی اختصاص داره به حیوان، دیگه غیر حیوان نداریم که ناطق باشه. خب عرض کردیم که جوهرم که در حیوان خابیده، جوهرم در حیوان خابیده، بنابراین جوهر برای ناطق میشه عرض، که ناطق هم همون فصل قریبه و همون صورت نوعیه است و همون وجود انسانه، که همون وجود نفس ناطقه در خارج. این جوهر میشه برای او عرض، یعنی بلعرض بر او صدق میکنه، عارض بر اوست و لازم اوست. گرچه جوهر برای جسم و نامی و نمیدونم حیوان ذاتیه، جوهر ذاتی اوناست، ولی برای ناطق عرضیه. جوهر عرض میکنم که ذاتی است، برای در تعریفشون هم میاد، برای جسم، برای نامی، برای حیوان که حساس و متحرک بالاراده باشه، ولی برای ناطق عرضه، چنان که خود حیوان برای ناطق عرضه، عرض عام. این نظر صدرالمتعلینه. حالا با توجه به این دو مطلب، تنویر دیگه راحته، اون تنویری که ایشون دارن، روشنگری دارن، اینه که ایشون میفرماین وجود عرض میکنم طبیعت جسم، وجود طبیعت جسم، این ماهیت نداره، این ماهیت نداره. تا شما تعجب بکنی که ما چطور میگیم وجودش سیال، ماهیتش ثابته، این ماهیت نداره. ماهیت عارض بر اوست، لازم اوست. چه اشکالی داره یه چیزی خودش سیال باشه، لازم ثابتی داشته باشه؟ بله، اگر ماهیت ذاتش بود، ذاتیش بود، مثلا ماهیت جوهر این ذاتی صورت نوعیه بود، که صورت نوعیه همون طبیعت دیگه، طبیعت جسم، خب بله این حلش مشکل بود که آخه چطور شما وجود رو میگید سیال، ماهیت رو میگید ثابت. نه، این ماهیت جوهر این لازمه و عارض برای اوست، و الا این وجود ماهیت نداره. این تنویریه که ایشون دارن، که سر این که ما میگیم وجود طبیعت سیاله و ماهیت ثابته اینه، و نمیخوایم جایی رو به هم بزنیم و با این حرف ما جایی به هم نمیخوره، خلاصه قاعده ای تخریب نمیشه، نمیدونم یک امر مثلا مسلمی خدشدار نمیشه. این حرف ماست، این تمام تنبیهون فیه تنویرون، تنبیهون فیه تنویرون. و علم ان کثیرا من الموجودات لیس معقوله مماثلا لمحسوسه او متخیله، بسیاری از موجودات اون معقولشون، مدرک کلیشون، مثل محسوس و متخیلشون که مدرک جزئیشون باشه نیست. و ذالک مثل الزمان و الحرکت و دائره و القوه، این کثیری از موجودات مانند زمان، حرکت که مورد بحث ماست، دائره، قوه، چرا مثل اینا فإنها ذه الأشیاء لیست معقولاتها که محسوساتها و متخیلاتها، چون این چیزایی که نام بردیم اینا معقولشون برابر با محسوس و متخیلشون نیست. و کذالک المقادیر و تعلیمیات، همچنین مقدارها و تعلیمیات که سابقا به ریاضیات گفته می شده، چون تعلیم حکمت با ریاضیات شروع می شده، مقادیر و تعلیمیات که ریاضیات باشه، کل جسم تعلیمی، مثلا مقادیر و تعلیمیات مثل جسم تعلیمی که حجم باشه، حجم که همون مقداره. خب چرا اینا اینجوری نیستن معقولاتشون؟ چرا و کذالک المقادیر و تعلیمیات، چرا اینا هم همون جورن؟ فإن النحو وجودهی عبارتن عن خصوص المقدار المساحی سواء کان فی مادت و طبیعت مخصوصت او کان فی الخیال منفصلا عن مادت و طبیعت مخصوصت لیس له حظ من الوجود المعقول. به خاطر این که نحوه وجود این جسم تعلیمی عبارت است از خصوص یه مقدار عرض میکنم مساحتی، حالا چه در یه ماده و طبیعت مخصوصی باشه که مدرک حضور داشته باشه در پیشگاه حس، که بشه حسی بشه محسوس، و چه در خیال و تصور باشه و جدای از ماده و طبیعت مخصوصه خارجی باشه، یعنی مدرک حضور در پیشگاه حس نداشته باشه، که فرق بین حس و خیاله. در هر صورت لیس له حظ من الوجود المعقول، بهره ای از وجود معقول نداره، یعنی یه وجود معقولی که برابر با او باشه و مثل او باشه نداره. چرا؟ اس کل معقول فهو کلی، چون هر مدرک معقولی کلی است، ول کلی لا یکون ممتدا متقدرا ولا فی ممتد متقدر، کلی مقدار که خودش ممتد و کشدار که نیست، متقدر و مقدار دار که نیست، در ممتد متقدری هم نیست. فل معقول و من المقدار لیس مقدارن ولا زا مقدارن ولا زا تقدیرن، مدرک کلی، مفهوم کلی مقدار، نه خودش مقداره، نه مثل جسم دارای مقداره، نه مثل ماده میشه درش مقدار ایجاد بشه. و معنای این سخن که نه مقداره نه زا مقدار نه زا تقدیر، ای لا یهمل علیه مفهوم المقدار حملا شایئا صناعیا، مقصود ما اینه که بر مقدار کلی، بر مفهوم مقدار، مقدار به حمل شایئ صناعی عرض میکنم حمل نمیشه، که نتیجه و ثمرش اینه که موضوع یکی از مصادیق محمول باشه. ثمره و فایده حمل شایع صناعی اینه، نه مقدار به حمل اولیه ذاتی که هر مفهومی خودش خودشه و غیر خودش نیست، مفهوم دیگری نیست، به حمل اولیه ذاتی برش حمل میشه. لذا آثار خارجی و مادی مقدار بر مفهوم کلی مقدار بار نمیشه و مترتب نمیشه. بعد ایشون میفرماین اول احتیاط میکنن، میفرمان و من هذا القبیل کثیر من الموجودات المادیه مما لیس له معقول مطابق لموجودهی، و از این قبیل که راجب زمان و حرکت و دایره و قوه و مقدار و حجم و جسم تعلیمی گفتیم، بسیاری از موجودات مادی از همین قبیلن، یعنی معقولشون مطابق با اون موجود محسوس و متخیلشون در خارج نیست. بعد ترقی میکنن میفرمان و ان سألت الحق فجمیع الموجودات الشخصیت للصور الجسمانیت الخارجیه بسیطتن کانت او مرکبتن مما لا مطابق لها فی العقل. اگر راستش رو بخوای و حق رو بخوای سوال بکنی، همه موجودات مادی شخصی جزئی محسوس همه موجودات، موجودات شخصیه، لصور الجسمانیت الخارجیه، هر چیزی که موجوده برای صورت جسمانی خارجی، چه اون صورت جسمانی خارجی بسیط باشه مثل عناصر، چه مرکب باشه مثل معدن و نبات و حیوان و انسان، مما لا مطابق لها فی العقل، از چیزهایی هستند که مطابقی برای اونها در عقل، برابری برای اونها در عقل نیست. چرا؟ لأنها هویات شخصیت لا تحتمل الشرکته، چون که همه موجودات، موجودات جسمانی و مادی، اینا یه وجودات شخصی جزئی هستن که احتمال شرکت و اشتراک درشون نمیره، جزئی هستن. و ما فی العقل امور کلیتون یحتمل شرکته، اما مدرک کلی خلاصه احتمال صدق بر کثیرین و اشتراک افراد درش احتمال این رو میده. خب از اینجا تنویره، تا اینجا تنبیه بود، از اینجا تنویر. فکذالک الهویت و سوریت و تدریجیت و لطبای الجسمانیه، همچنین است، فکذالک همچنین است وجود سوری تدریجی طبیعت جسم، جوهر جسم، طبیعت جسم، همون طبیعتی که گفتیم وجودش سیاله ولی ماهیتش ثابت، سیال نیست. توضیحش اینه که چطور اونم همین جوریه، اونم عرض میکنم که یک وجودی هست که معقولش برابر با، یعنی مثل خودش نیست. حالا توضیح همین طبیعت، وجود طبیعت و ذالک، توضیحش اینه، لأن صور المنوعت للاجرام، یعنی صور نوعیه، بیانش اینه که صور نوعیه اجسام که کار تنویع اجسام رو به عهده دارن، اجسام رو نوع به نوع میکنن، التی هی مبادی لفصول هزاتیه، صور نوعیه، صور نوعیه چون فصل حقیقی هن، فصل خارجی هن، التی صور نوعیه مبدعن برای فصول ذاتی اجسام، یعنی فصول منطقیشون، که در تعریف انسان نمیگیم حیوان ناطق، ناطق هم ذاتیشه، حیوان هم ذاتیشه، این فصل منطقی، چون فصل منطقی از فصل حقیقی انتزاع میشه و اشتقاق پیدا میکنه، لذا به فصل حقیقی فصل اشتقاقی هم میگن. خب اون نفس ناطقه خارجی که صورت نوعی است و فصل حقیقیه، فصل غریب و فصل حقیقیه، که مبدع و منشأ برای این انتزاع فصول منطقی، فصول ذاتی اجرام، مثل مفهوم ناطق که ذاتی انسانه و در تعریف انسان در حد تام انسان میاد. خب لأن الصور المنوعت للاجرام بالحقیقت وجودات متجددت لا ماهیت لها من حیث و هیه انیاتون داسرتون متجددتون، این صور نوعیه اینا در واقع وجود متجددن، وجودن و ماهیتی براشون نیست. من حیث و هیه انیاتون داسرتون متجدده، از اون جهت که وجودات داسر و فانی و متجدد و متغیری هستن، وجودن، ماهیت، وجود که دیگه ماهیت نداره. بله یه ماهیت میشه لازمش، میشه عارضش، لذا این متجدد او ثابته. نداره وجود ممکن ماهیت نداره، وجود ماهیت داره. آخه وجود و ماهیت با هم قسیمن بابا، اینا اصلا سنخشون متفاوته، بگیم وجود ماهیت داره، بله وجود میتونه با یه ماهیتی باشه، نه که وجود ماهیت داره. چی؟ میدونم من حیث و یه انیاتون، یعنی از اون نظر که وجوده. بله اگر لازم و عارضش رو بخوای در نظر بگیری که جوهر لازم میشه و عارضش، خب ماهیت
میشه.
چرا میشه؟ خوبم میشه. چی؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه لازم ثابت باشه؟ چرا نمیشه؟ بعدم این ماهیت در ذهنه، این در ذهنه، تازه این عارضم که داره میگیم اینا همه در ذهنه دیگه. ان الوجود عارض الماهیه که از قبیل عکس الحمل تصورن، نه مشکلی نداره. نعم ينتزع منها مفهومات کلیت تسمى بالماهیات. بله انتزاع میشه منها، ينتزع منها مفهومات کلیت تسمى بالماهیات، انتزاع میشه از این وجودات، همین صور نوعیه که وجودات متجدد هستن، یه مفهوم کلی که اسمش ماهیته، مثلا مثل همین جوهر، مثل نمیدونم حیوان، مثل نمیدونم جسم، نامی، متحرکن بالاراده، اینا و بالحقیقه یه لوازم لتلک الوجودات، اما در حقیقت این مفهوم کلی که اسمش ماهیته، اینا لوازم و عوارض، همون که جوهر عرض عامه برای این وجوداته. و این کانت ذاتیات للمعان المنبعثت انها کما عرفته، هرچند این عرض میکنم مفهومات اینا ذاتی باشن و امکانت ذاتی باشن برای معانی که منبعث میشه عرض میکنم از اون وجودات. عرض کردم جوهر برای جسم، برای نامی، برای حساس، حیوان، برای اینها ذاتی که اینها همه از همون وجود برمیخیزن، از همون صورت نوعیه خارجی نفس ناطقه، از همون انتزاع میشن. نه دیگه اینو داریم در انسان حساب میکنیم، در انسان داره، هر موجود جداگانه دیگه، حکمش جداست. این داریم حالا در یه مثال پیاده میکنیم. این و امکانات ذاتیات، گرچه اینا ذاتیات باشه برای اون معانیه که منبعث از اون وجودات میشه، کما عرفته که گفتیم نه ام ينتزع منها مفهوماتون کلیتون، که یه سری مفهوم کلی از اونا انتزاع میشه و منبعث میشه. بعد ایشون میفرمان و نحن سنقیم البرهان فی هذا الکتاب، ما بحث جواهر در جلد چهارمه، ما چیز در جلد پنجمه، جلد چهارم در اعراض، جلد پنجم در جواهر. و نحن سنقیم البرهان فی هذا الکتاب، ما برهان اقامه میکنیم در این کتاب، الا ان الصور المنوعه للجواهر ليست داخله تحت اجناس مقوله الجوهر ولا تحت شيء من مقوله الاعراض. صور نوعیه عرض میکنم جواهر اجسام، اینها داخل در تحت جنس مقوله جوهر، اجناس مقوله جوهر، که حالا البته انواع مقوله جوهر بنابر مشهور، اما خب بعضی ها اون انواع پنجگانه جوهر رو هم هر کدوم و یه جنس عالی میدونن. اجناس مقوله جوهر و تحت هیچ مقوله عرضی نیستن، بل انما هی هویات وجودیت، بلکه صور نوعیه اینا وجودن، غیر مندرجتن بالذات تحت جوهر ولا کم من ولا کیف ولا غیرها من المقولات و اجناسها و انواعها. چون هر مقوله باز عرض میکنم که اجناس مقولات خب 10 تاست بنابر مشهور، هر کدوم باز یه انواعی دارن، نمیدونم کم انواع پیدا میکنه، کیف انواع، جوهر انواع. چرا مندرج نیستن؟ بالذات، البته بالعرض هستن، بالذات مندرج نیستن. لأنها وجوداتون محضتون فائزتون من شؤونات الحق الاول، چون صور نوعیه وجودات محضی هستن که فائز میشن از تجلیات حق تبارک و تعالی، و هیه آثارون لأشعته العقلیه و زلالون لإشراقاته نوریه، و صور نوعیه آثار خلاصه وجودات عقلی و مظاهر و سایه های اشراقات نوری اونها هستند. و صلی الله علیه و آله.